بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 16 متعرض فرع سوم شدیم و فرع سوم تمام شد و یک جمله از فرع سوم باقی موند. اون جمله اگر در عبارت دقت بشه، مرحوم سید فرموده بود و دعوا ان اقدامه و اذنه فی الاستیفا، یعنی اذن موجر، انما هو به عنوان الاجاره و المفروض عدم تحققها فاذنه مقید به ما لم يتحقق، بنابراین جناب مستاجر ضامنه، چون اذنش در تصرف بلا اجرت موقوف بر اجاره بوده و اون اجاره هم که محقق نشده، پس بنابراین القاء احترام نکرده. این مدعی میگه. سید میفرمایند مدفوعتون به انهو انکان المراد کونهو، یعنی اذن موجر، مقیدن به تحقق، یعنی تحقق این اجاره شرعن، فممنوعون. چرا ممنوعون؟ چون فرض ما در جاییست که موجر میداند این اجاره شرعن باطله. و انکان المراد تقیده به تحقق الاجاره الانشائی فهو حاصلون، اگر مرادش از اذنش معلق بر اجاره انشائی بوده نه اجاره شرعی، خب فرض اینه که این اجاره انشائی هم محقق شده. و ان کان المراد تقیده به تحقق ها، ضمیر به تحقق ها به اجاره برمیگرده، عل انشائی فهو حاصلون. میخواستم این اجاره انشائی رو که سید در عبارت گفته توضیح بدم مراد از اجاره انشائی چیه. دقت کنید، در بین علماء ما نظریه رایج در باب انشا عبارت بوده از ایجاد المعنا به لفظ. مثلا شما به بچه میگید که برو در باز کن، این برو در باز کن شما با این انشا معنا رو در خارج ایجاد کردین. یعنی چی معنا رو ایجاد کردین؟ یعنی این تلفظ شما به این لفظ خودش چیه؟ طلب و حمل شایعه است. طلب چیه؟ از سعی نحو المقصود. خود این چیه؟ طلب هستش. وقتی که شما در مقام بیع میگید بعتو الکتابه به دینارن، خب بعتو الکتابه به دینارن، مشتری هم میگه قبلتو. اینو دقت کنید، این بعتو الکتابه به دینارن ایجاب است و انشا. انشا چیه؟ ایجاد المعنا به لفظ. معنا چیه؟ بیعه. بی چیه؟ تملیک و اینن به عوضن. خود همین بی تو الکتاب به دینارن میشه تملیک اینن به عوضن به حمد شایه. خب اینو بهش میگفتن چی؟ انشا. اما ما موارد زیادی رو داریم که واقعا انشا هست اما معنا ایجاد نمیشه. واقعا انشا هست اما معنا ایجاد نمیشه. مثلا من به دیوار میگم که برو. من وقتی به دیوار میگم برو، این کلام من خبر است یا انشا؟ این کلامی که به دیوار میگم برو، این کلام فاقد معنا نیست، این کلامی است معنادار. اما این انشا است یا چی؟ یا خبر است. خب معلومه که انشاء خبر ندادم، به دیوار گفتم برو. آیا من با این انشاء که در مقابل خبره معنا رو در خارج ایجاد کردم یا نکردم؟ دیگه معنا در خارج ایجاد نشد. چرا؟ چون این جمله من و این کلام من و این فعل گفتاری من مصداق طلب نیست، واقعا مصداق طلب نیست. من به مشتری میگم بعتو هذه المدرسه به دینار، این مدرسه رو به یک دینار من به شما فروختم. مشتری هم برمیگرده زید باشه به من میگه قبل تو. خب وقتی میگم به تو هذه المدرسه به دینارن، این به تو هذه المدرسه به دینارن انشاء یا خبر؟ انشاء. سوال میشه در ما نحن فی گفتیم انشاء ایجاد معنا به لفظه، آیا معنا ایجاد شد یا نشد؟ معنا ایجاد نشد، چون معنا چی بود؟ بی معناش چیه؟ تملیک و اینن به عوض. آیا واقعا در خارج تملیک این به عوض صورت گرفت؟ تملیک این به عوض صورت نگرفت. پس گاهی وقتا ما خب معلومه، چون تملیک به حمله شاید جایی است که طرف مقابل مالک بشه، که چون به جهت اینکه این مدرسه من ولایت بر بهش ندارم، میگم به تو هذه المدرسه به دیناره. دقت میکنید این ر علمای ما ازش تعبیر کردن به بیع انشائی، طلب انشائی، استفهام انشائی. مرادشون پس از اجاره انشائی چه اجاره ایست؟ جاییست که اجاره یعنی انشاء الاجاره محقق میشه، اما معنا در خارج موجود نمیشه. معنای اجاره چیه؟ تملیک المنفعت به عوضن. اگر من گفتم آجر تو که داری بلا اجرتن، انشاء اجاره بود، اما در این انشاء اجاره معنای محقق نمیشه. معنا چیه؟ تملیک المنفعت به عوضن دیگه محقق نمیشه. پس همه جا مراد اینها از تحقق انشائی، بیع انشائی، طلب انشائی، اجاره انشائی، مرادشون انشاء الاجاره من دون تحقق المعنا خارجه، مرادشون اینه. ما ها روی جهتی که قبلا در اصول توضیح دادیم، به جای اینکه بگیم اجاره انشائی میگیم انشاء الاجاره، به جای اینکه میگیم اونی که فقط محقق شده انشاء الاجاره، لل اجاره. وقتی میگیم انشاء الاجاره، اینه بارها گفتم، ما خیلی وقتا یک کلمه رو وقتی اضافه میکنیم دیگه اون معنای مقصد مراد نیست اصلا. مثلا برای مثال اگر گفتیم که برای مثال مثلا فقیه بی سواد، وقتی میگیم فقیه بی سواد، این زیر مجموعه فقیه نیست. یعنی فقیه دو دسته نیستش، یه دسته فقیه با سواد، یه دسته فقیه بی سواد. دو دسته فقیه ما نداریم. بی سواد دیگه فقیه نمیشه، کسی که سواد فقه نداشته باشه فقیه نمیشه. منتها وقتی که میگیم فقیه بی سواد، این مراد ما روشنه، یعنی کسی که یا ادعا فقاهت میکنه و فقه بلد نیست، یا کسی که ابوالحیاکل و شمائلش یه شمائل فقیهانه است، اما قطع نظر از اون شمائل چیزی از فقه هم بلد نیست. پس این خیلی دقت کنیم، ما گاهی کلمات رو توصیف یا اضافه میکنیم و بعد از توصیف یا اضافه حسه دیگه درست نمیشه، بلکه یک معنای جدیدی درست میشه که حتی حسه از اون عام هم نیستش. مثل فرض کنیم برهان ضعیف یا برهان نادرست. وقتی گفتیم برهان نادرست، نه اینکه برهان حقیقتاً دو قسمه، برهان درست و برهان نادرست. مثل بله؟
اسم دستوری.
بله. وقت این اسم دستوری گفت آخه حسه درست میکنه. مثل انسان چی؟ انسان طویل، انسان قصیر. اما گاهی وقتا این درست نمیکنه. مثلا وقتی میگیم که انسان چی؟ انسان نامرئی. تا گفتیم انسان نامرئی، دقت کنید، این دیگه زیر مجموعه انسان نیست، چون نمیشه انسان بی مکان، حالا نامرئیشه بذاریم کنار، انسان بی مکان، انسان نامرئی هم همینطوره. ما ما واقعا اینطور نیست که دو دسته انسان داریم، یه دسته انسان‌های مرئی، یه دسته انسان‌های نامرئی. نه، مراد از انسان نامرئی یه اسمی درست می‌کنیم که این اسم حسی از حسس انسان نیست. بله، مثل اسب پرنده، اسب بله بله خدمت شما عرض کنم، اگر گفتیم برای صحیح وضع شده، نماز باطل دیگه زیر مجموعه نماز نیست. اگر گفتیم بیع اسم است برای بیع صحیح، بیع باطل که گفتیم، بیع باطل حسی از بیع دیگه نیست. دقت فرمودید؟ اما اگر گفتیم برای اعم وضع شده، بیع باطل میشه حسی از بیع. این خیلی مهمه که ما کلمات رو بعد از توصیف یا بعد از اضافه اصلاً گاهی وقتا یک معنایی پیدا می‌کنیم که حسی از اون معنای عام و بدون قید نیست اصلاً. خب در معنا بله آره، فقط مرحوم آقای خویی معنای انشاء را تعریف تفسیر جدیدی ارائه از انشاء داد. بله، اصلا نظریه رایج در اصول عبارت از اینه که انشاء ایجاد المعنا باللفظ. پس وقتی میگن بیع انشائی مراد اونا چیه؟ یعنی انشاء بیعی که معنا به اون انشاء ایجاد نشده. وقتی میگن این اجاره فقط اجاره انشائی است، یعنی انشاء الاجاره است که معنا باش ایجاد نشده باشه. ما از در اصول ازش تعبیر برعکس میکنیم، از اجاره انشائی تعبیر میکنیم به انشاء الاجاره، از انشاء مؤثر تعبیر میکنیم به اجاره. لفظ الاجاره نه، لفظ اجاره دیگه انشاء نمیشه، انشاء خود اجاره است. ولیکن انشاء به خاطر مانعی اون معنا در خارج ایجاد نمیشه. بله، فضولی از همین قبیله، یعنی در فضولی انشاء البه هست. عقود رو دو دسته هستن، یه عقودی داریم که اینا قابل تصحیحه، اینه در اصول توضیح دادیم به مناسبتی، مثل اینکه اگر فضولی گفت که بعت هذا کتاب به دیناره، خب اگر مالک اجازه داد همون بعت میشه چی؟ صحیح بقائن، تصحیح میشه بقائن همون بی. اما بعضی از بیو قابل اصلاح، بعضی از عقود قابل اصلاح نیستش، مثل اینکه شخص سفیهی یا شخص مجنونی در حالت جنون یا در حالت سفه معامله کرد، بعدن ولی اون مجنون یا ولی اون سفیه یا خود اون سفیه و مجنون بعد الافاقه گفتن عجزت اون عقد ره، فایده نداره. خود این عجزت خودش میشه تازه چی؟ بیع جدید میشه، از الان بیع محقق میشه که صیغش چیه؟ عجزت. فرق بین فضول و سفیه اینه، سفیهی که پارسال معامله کرده امسال که سفاهتش برطرف شده میگه عجزت ذلک البیع، به نفس این عجزت انشاء بیعه، بیع الان محقق میشه. اما در فضول وقتی مالک بعد از یک سال میگه عجزت ذلک البیع، همون بیع یعنی همون انشاء، یسیر و مؤثرن یکون و مؤثرن از همین الان، اما همون انشاءه دیگه، انشاء جدیدی نیست، یعنی بیع همان بیع است، منتها از الان چیه؟ اتصاف پیدا میکنه و مؤثر واقع میشه. نه، اینا بهش میگن اجاره انشائی. در مورد مجنون اگر قصد ازش متمشی بشه اونا میگن اجاره انشائی، بیع انشائی، ما بهش میگیم انشاء البه، انشاء الاجاره. هیچ فرقی نمی کنن، انشاء اجاره دو قسمه، بعضی از انشاء الاجاره یا انشاء البره میشه بعدن ان یک سیر بیعن، بعضی ها لا یمکن ان یک سیر بیعن، دیگه فایده نداره. پس من بفرمایید. بله در همه میاد، مثلا اگر بیع میشه بیع به حمل شایع، اجاره به حمل شایع. اجاره چیه؟ فرزن عبارت از تملیک المنفعت به عوضل. کی میشه تملیک به حمل شایع؟ اگر یادتون باشه گفتیم ما اموری داریم که زمان تحققش یک زمانه، زمان اتصافش متأخره. وقتی به دیوار میگیم برو، میگیم این طلب انشائی نیست، این انشاء و طلب. مشهور چی میگن؟ میگن این طلب الانشاء، این طلب انشائیه. ما هم بهش میگیم انشاء و طلب. اگر به بچه بگیم برو، ما اون گفتن به بچه رو میگیم طلب انشائی. مشهور چی بهش میگن؟ بهش میگن طلب. طلب درسته، طلب انشائی هم هست، اما به دیوار که میگه، در دیوار و بچه هر دو انشاء و طلب داریم ما. اما انشاء و طلب در دیوار دیگه طلب انشائی نیست، اما در بچه انشاء و طلب، خود اون انشاء و طلب چیه؟ طلب انشائیه. نه دیگه، طلب انشاء ما میگیم طلب انشائی نیست، اما انشاء و طلب هست. اونها میگن طلب انشائی است و مرادشون از طلب انشائی همون انشاء و طلبه. یعنی دیگه طلب نیست به حمل شایع، یا به قول ما طلب انشائی به حمل شایع نیست. این عبارت سید رو معنا کردن. حالا این عبارت که تموم شد، فرع سوم تموم میشه، وارد میشیم در فرع چهارم. و من هنا یدهر. خب تا اینجا، یعنی در این سه فرع گذشته، در مسئله 16 جناب مرحوم سید راجع به چی بحث کرد؟ راجع به اجاره اعیان، در صورتی که اون اجاره اعیان باطل و فاسد باشه. و من هنا وارد میشه در اجاره بر اعمال. ما شخصی را اجیر کردیم که یک سال نماز و روزه بخواند. خب اجیرش کردیم به یک اجاره باطل و فاسد. مثلا گفتیم یک سال اجیر میکنم تو را برای اینکه یک سال نماز و روزه بخوانی، اما بلا اجرته. اونم گفت قبل طول اجاره، من این اجاره قبول کردم. گفتیم اجاره بلا اجرت چیه؟ باطله. خب یک سال نماز و روزه یعنی 365 روز نماز و 30 روز روزه. وقتی میگن یک سال نماز و روزه یعنی 365 روز نماز و 30 روز روزه. شخصی را اجیر کردیم. در عرف ما، چون ماها سالمون شمسیه، عرب ها سالشون میلادیه، میلادی سال شمسیه، لذا فرق نمی کنه. یعنی سال قمری کمتر اما متعارف نیست. یعنی ما مثلا وقتی میگیم چند سال این بنا ساخته شده، شما چند سال قوم هستین، شما عمرتون چند ساله، این بچه چند سالشه، ماها بر اساس سال هجری شمسی محاسبه می کنیم، عرب ها بر اساس سال میلادی شمسی محاسبه میکنن. سال قمری ظاهرا در جایی متعارف نیست برای سنجش. دقت فرمودید؟ در خمس بله هر دو سال مخیر است، میتونه بر اساس سال شمسی قرار بده، میتونه بر اساس سال قمری قرار بده. معناش اینه که در سال قمری زودتر خمس میده، ولی در واقع میزان همون سال شمسیه. بله بلوغ در سن دختر و پسر، بلوغ سالی به سال قمریه. درسته. در روایت اگر مثلا سال یا ماه آمد، سال و ماه قمریه، چون در اون زمان سال شمسی اصلا نبوده، در زمان ائمه هیچ وقت سال شمسی نبوده، یا لااقل در حجاز و عراق اونجا سال شمسی نبوده. آره، گفته من اجاره میکنم تو رو برای یک سال نماز و روزه بلا اجرته، اونم گفته قبول، من اجیر شما. و من هنا، از این مباحثی که تا اینجا سه فرعی که گفتیم، یه از هر دیگه عبارت ها رو از رو میخونم و توضیح میدم دیگه، چون تقریبا مباحث این فروع هم در ضمن مباحث گذشته روشن شده. و من هنا یظهر حال الاجره، حال الاجرته ایزن فانها، و من هنا یظهر حال الاجرته ایزن. خدمت شما عرض کنم که ببخشید، قبل از اینکه فرع بعدی رو وارد بشیم، هنوز وارد اجاره بر اعیان اعمال نشدیم، تا اینجا راجع به عین مستاجره سخن گفت که زامن یا زامن نیست. این فرع چهارمی میخواد راجع به اجرت سخن بگه، اون اجاره بر اعمال رو تو فرع پنجمی میگه. الان میخواییم راجع به همون اجاره هستیم، الان در اجاره که هستیم، منتها راجع به عین مستأجره صحبت نمی کنیم، راجع به خود اجرت سخن میگیم. گفت آقا من این خانه رو به شما اجاره دادم به یک مبلغی، اونم گفت قبل تو قبول کردم. خب این اجاره چیه؟ باطله. چرا باطله؟ به جهت اینکه این مبلغ لا معین معین نشده. خب حالا بعد این مبلغ مثلا در آورد 100 هزار تومان بابت اجرت داد به کی؟ داد به مجر. خود این هم میدانست، خود جناب مستأجر هم میدانست که این اجاره باطله. این 100 هزار تومانی رو که داد به جناب مجر، بعد از 6 ماه فهمید که بعد از 6 ماه تصمیم گرفت که پولش بره پس بگیره، چون اجاره باطل بود. دقت کردید؟ سید میفرماد اگر اون 100 تومن به عینهی موجود باشه، این 100 هزار تومانی که داده گذاشته داخل کمد و الان موجوده، میره ازش پس میگیره، مال خودش. اما اگر 100 هزار تومن بهش داده بود و او خرج کرده بود، دیگه نمیتونه بره مطالبه بکنه. چرا؟ چون وقتی میدانه اجاره باطله و اجرت میده، با پرداخت اجرت در واقع چیکار میکنه؟ القا میکنه احترام این مال خودش ره. پس الانم در همون اجاره اعیان هستیم، منتها بحث سید نسبت به اجرت اجاره بر اعمال فرع بعدی است. تا حالا راجع به عین مستأجر بود که آیا مستأجر ضامن یا ضامن نیست، الان راجع به اجرت، آیا موجر اجرت گرفته ضامن یا ضامن نیست. و من هنا یظهر حال الاجرت ایزن فانها اون اجرت لو تلفت فی ید الموجر، مثلا 100 هزار تومان بهش داد، این رفت خرج کرد، یزمن و عوضها، عوض این 100 هزار تومان رو چیه؟ ضامنه. در چه صورت؟ در صورتی که جناب مستأجر جاهل بوده که این عقد اجاره باطله، فکر میکرده عقد اجاره درست. اما اگر میدانست باطله، دیگه ضامن نیست. این همون این مستأجر، هرچی اونجا گفتیم اینجا به اینه میاد. ید من و عوضها الا اذا کان المستأجر عالمن به بطلان الاجاره و مع ذالک، با اینکه میدانه عقد اجاره باطل است و فاسد، دفع اون اجرت را الیه به موجر. میدانست که عقد اجاره باطل، 100 هزار تومان داد به موجر، موجرم خرج کرد، حالا دیگه ضامن این نیست. چرا؟ چون وقتی که خودش علم به بطلان داره، اداء اجرت القاء احترامه. حالت قبلی راجع به عین مستأجر بحث داشتیم، تو همین فرد دو فرد است، جاهله.
کی جاهله؟
مستأجر. من خونم رو اجاره دادم، گفتم آجر تو که به مبلغ، یا گفتم آجر تو که مدتن به 1000 دینار. صاحب خانه میشه موجر، طرف مقابل میشه مستأجر. گفت آجر تو که داری به 1000 دینار لمدته، مدت رو تعیین نکرد. این عقد اجاره چیه؟ باطله. بعد بشه 1000 دینار مستأجر داد به موجر، 1000 دینار. اون 1000 دینار رو خرج کرد. خب بعد که خرج کرد، صابخونه یه خرجش که کرد پوله، میره پیش مستأجر میگه اون اجاره ما که باطل بود، این خونه رو بده به خود من، خونه چه پس میگیره؟ حالا میریم سراغ کی؟ این موجر. پس گفت آجر تو که داری به 1000 دینار لمدته، اونم گفت قبل تو. پول 1000 دینار رو داد، این که 1000 دینار رو داد فوری خرج کرد و رفت بهش گفت این اجاره ما باطله، خونه منه برگردون. خب میریم سراغ اون 1000 دینار. اگر مستأجر نمیدانسته اجاره باطله، خب اون ضامنه، میگه تو هم اون 1000 دینار من رو بده به مدت فرضاً اگر 1 هفته این خانه در دستش بوده و اجارش 1 دیناره، 1 دیناره بهش میده، یا 10 دیناره، 10 دیناره بهش میده. اما اگر میدانسته اجاره باطله، با این وجود بهش 1000 دینار داده، اونم 1000 دینار خرج کرده، دیگه نمیتونه مطالبه کنه. بله بله، ولی خود موجر هم عالمه که عقد اجاره باطله. مستأجر میدانست که این اجاره باطله و اون مستحق 1000 دینار نیست، بهش 1000 دینار داد. نمیدونم مجانا نداد، این رو میدانست که مستحق نیست، یعنی میدانست که اون مستحق این بله نه، این رو به عنوان مقابل منفعتی داده، مقابل منفعتی داده که مالک نیست.
اگر زیادی داده بود چی؟
فرق نمی کنه زیادی یا کمش، مهم نیست. میدانه که او هیچی ازش طلبکار نیست.
اجاره میشد باطل باشه ولی عقد دیگری باشه؟
نه، حالا فرض اینه که عقد ضمان‌آوری نیست. نه، فرض مسئله اینه، درسته، اما فرض مسئله اینه که الان این که باطل هستش، عقدش باطله، زمانی در کار نیست. ببینید این وقتی که میدانه که او مستحق اجرت نیست، میدانه که او مستحق اجرت نیست و میدانه که او بدهکار نیست، اینه میدانه، با این وجود پولش داد به کی؟ به جناب موجر، 1000 دینار داد. این عقلاً اقدام، این القاء احترام هست یا نیست؟ این القاء احترام کرده یا نه؟ بله خب اگه موجود باشه که ملک خودشی، میاد ملک خودشی میگیره. بینی این القاء احترام کرد برای تملکش، نه، القاء احترام در مقابل تصرفه، یعنی القاء احترام نکرد برای تملک، اینطور نیست. اگر القاء احترام برای تملک باشه، برای اون میگیم تملک کرده، یعنی این رو تملیک نمی کنه در واقع. چرا؟ چون میدانه که این عقد اجاره اگر تملیک بکنه میشه تملیک مجانی، وقت میشه داخل در هبه، باز حق رجوع داره. یعنی اگر بعد از رجوع او مطالبه بکنه مال خودشه و بعد طرف بکنه، ضامنه. اون این اون همون بحث سابقه، اون این مستأجر ما رو فرع تا حالا خوندیم، گفتیم که اگر جناب موجر عالم به بطلان بود، دیگه ضامن نیست، منافعی که تحت ید او تلف میشه ضامن نیست. اما حالا در بحث اجرت، این میشه القاء احترام. خب یظهر حال الاجرت ایزن فانها لو تلفت فی یده موجر یزمن و عوضها، الا اذا کان المستاجر عالما به بطلان الاجاره و مع ذلك، چون با اینکه میدانست باطل دفعها الی، نعم اذا کانت موجودتن لهو ان یستردها، اگر موجوده یعنی 1000 دینار هنوز تو کمدشه، تو گاوصندوقشه، میره میگه اون 1000 دینار من رو بده، چون ملک از ملک او خارج نشده. یا اگر برفرضی هم بهش تملیک کرده باشه، تملیک مجانی است، در تملیک مجانی حق رجوع داره. خدمت شما عرض کنم که بله، اگر القا احترام کرده باشه و او تملک کرده باشه، این دیگه نمیتونه برگردونه. بله، تملیک لازم نیست. ما یه دفعه تملیک میکنیم این هبس، یه دفعه میگم شما هر کتابی از کتابهای من میخوای بردار برای خودتون، یعنی اذن در تملک میدم. وقتی شما یک کتاب رو تملک کردین، دیگه من نمیتونم از شما پس بگیرم. اگر کتاب رو به شما هدیه بدم، فرداش میام میگم آقا کتاب منو پس بده. اما به شما اذن در تملک رو میدم، میگم هر کتابی رو که میخواید برداری. وقتی که شما یک کتاب رو برداشتید، دیگه نمیتونم بیام از شما به کتاب رو پس بگیرم، چون هبه در حق رجوع در هبه ماها قائلیم که این حق رو شارع جعل کرده تعبدیه، و الا در هبه هم حق رجوع نداره. و اون کجا جعل کرده؟ در خصوص هبه، یعنی تملیک. در باب تملک دیگه چین جعل حقی نکرده برای اون ازدهنده. وقت در ما نهنفی، یه دفعه القا احترام به معنای ازد در تملک، یه دفعه نه واقعا تملیک میکنه. اگه تملیک بکنه میشه هبه و تملیک مجانی. باید اینطور باشه تا ازد در تملک. ازد در تملک یه مقدار غیر عرفیه. خب از هازا و کزار بیان سراغ در اجاره بر اعمال. تمام همین حرفایی رو که در اجاره اعیان گفتیم، در اجاره بر اعمال هم میاد. ضامن نیست، این خودشه، ملک خودشه، میره میگیره. یا تملیک نکرده که ملک خودشه، یا تملیک کرده که هبس، باز میره پس میگیره. نمیتونه، باید بده ملک غیر. آخر القاء احترام کرد که، تا وقتی که القاء احترام کرد، القاء احترام عقد نیست، تا همون لحظه است که القاء کرده دیگه، از این به بعد دیگه القاء احترام نکرده. اتفاقا بحثش اغلاییه، یعنی شارع در اینجا یه موقف خاصی نداره. نه، این پیش فرض، حالا باطل باشه یا نباشه الان کاری نداریم. با این پیش فرض که این عقد باطله، فرض کنید یه طرف سفیه، آره بطلان عرفی مراد ماست. بله، القا احترام، این دفعه القا احترام در تصرفه، این دفعه القا احترام در تملکه. در اجاره زارش اینه که وقتی علم به بطلان داره، اینا القا احترام در تصرفه. وقت اگر گفتیم که این باشه، این هبه معوضه، این هبه معوضه نیستش. ببینید، فرض کنید که من یک کتابی رو به شما هدیه میدم، شما هم در ازای این کتاب یک دفتر رو به من هدیه میدی. کتاب میشه هبه معوضه، اما دفتر دیگه هبه معوضه نیست. دقت کردین؟ کتاب میشه هبه معوضه، دفتر دیگه هبه معوضه نیست. یعنی شما برای هبه دفتر من عوض پیدا نکرده. وقت ها؟ نه، هبه بلا، هبه غیر معوضه است. نه هبه مشروطه با هبه معوضه فرق میکنه. بر هبه اولی هبه معوضه است، یعنی کتابی رو به من بهش دادم، اونم به جای این کتاب به عنوان اینکه شما به من کتاب دادین در ازایش مثلا به من یه عبا هدیه داد و من قبول کردم. شرط نمی کنه؟ نه شرط نکرده. نه نه شرط نکرده، منتها من در ازای این کتاب به شما یه عبا هدیه میدم. نه اولی عوض داره، دومی عوض نداره. هبه اولی که کتاب عوض داره، عوضش چیه؟ هبه عباس. شرط نکرده؟ نه شرط نکرده. نه نه اگه شرط کنه میشه هبه مشروطه. ببینی هبه مشروطه میتونه هبه معوضه باشه و هبه معوضه میتونه هبه غیر مشروطه باشه، لازم نیست که حتما این باشه. اگر من به ازای اون هدیه شما هدیه دادم و شما قبول کردین، اون هدیه اول میشه معوضه، اما دیگه هدیه دوم معوضه نیست، هدیه مجانیه. هازا و کذا فل اجارت علل اعمال اذا کانت باطلتن یستحق العامل اجرت المثل این نماز روزه یک ساله رو لعملهی دول المسمات. چرا مسمات به اصطلاح مستحق نیست؟ چون اجاره باطله. اذا کان جاهلن بالبطلان و اما اذا کان العامل، عامل کیه؟ اجیر. عالمن گفت من آتور اجاره میکنم یک ساله نماز و روزه به این مبلغ، و جناب عامل میدونه که این از این حرفایی که میزنه مشخص عقل درستی نداره، چون آمده گفته مثلا تو را اجیرت میکنم به 100 میلیون تومان بابت یک سال نماز و روزه. از نفس این اجاره فهمید که مستاجر عقل درستی نداره. هم گفت باشه قبوله. شروع کرد به نماز و روزه رو خوندن، چون اجیرش کرده بود به 100 میلیون. دقت کردیم؟ به 100 میلیون اجیرش کرده بود. این عقد اجاره باطله. این عقد اجاره که باطله، مستحق اجرت المسمات نیست. خب دقت کنید، سید فرمود فیکون، و اینجایی که عالمه، هو المتبرع به عملهی سواء کان به امر من المستأجر اولا، یا بعد از اینکه عقد امرش هم بکنه یا امر نکنه، این دیگه ضامن نیست. فیجب علیه رد الاجرت المسمات او عوضها ولا یستحق اجرت المثل. اگر اجرت المسمات رو دریافت کرده جناب عامل، باید برگردونه یا بدلش بده و مستحق اجرت المثل نیست. نه، یعنی یک امریست که در خود اون عقده که امر نمستقلی باشه، یعنی بعد از این که اجرش کرد که حالا برو نماز، برو اون عمل رو انجام بده. نه بحث الزام آور نیست، بحث زمانه. آره حالا میگم انشاءالله. ماها خدمت شما عرض میکنم که قائل هستیم اگر عامل عمل رو انجام بده ولو به عقد اجاره، اما به طلب منل کی؟ ولو طلب همون عقدی، به طلب منل مستأجر، اینجا ضامنه. ما اگر کسی از ما کاری رو بخواد و ما انجام بدیم، تارتن قصد عوض داریم، تارتن قصد مجانیت داریم، تارتن هیچ یکی از دو قصد رو نداریم، نه قصد عوض داریم نه قصد مجانیت. ماها از کسانی هستیم که قائلیم اگر عملی را انجام دادیم برای دیگری به تقاضای او و قصد مجانیت نداشتیم، حالا که قصد مجانیت نداشتیم چه قصد عوض داشته باشیم چه اصلا قصد نداشته باشیم، او ضامنه. و وقتش هم سیره عقلاست. در سیره عقلا اگر کسی از شما کاری رو بخواد و شما اون کار رو انجام بدید که اون کار مالیت داره و در زمان انجام قصد مجانیت هم نکنید، چه قصد عوض داشته باشین یا نداشته باشین، اون طالب ضامنه. اونی که طلب قصد مجانیت هم داشته باشه، ممکنه چه نه؟ ممکنه بگن که نه، بالاخره باید بده. حالا این به چه قصد؟ قصد مجانیت که باشه القا احترام از عمله دیگه، ضامن نیست. حتی علم به بطلانم باشه، وقتی به طلب او هستش، ولو به بطلانم باشه، وقتی به طلب او هستش، اجرت رو چیه؟ زامنه. منطقه اجرت المسماره، نه اجرت المس زامنه. فقط من باید قصد مجانیت نداشته باشم. نه عقد نیست. کلن عملی، عمل مطلوب، طالب نسبت به عمل مطلوب در سیره عقلا زامنه، مگر در جایی که مطلوب من قصد مجانیت داشته باشه. خدمتتون عرض کنم که اگر دلیل امضا بخواییم، مثل همون کلماتی رو که قوم وجوهی ذکر کردن، ما هم که امضایی نیستیم که مشکلی نیستش. نه امضایی نیستیم ما اصلا، این از باب موضوعاته. فیجب علیه رد دل اجرت المسمات او عوضها ولا یستحق المجرت المز و اذا کان المستعجر و ایزن عالمن. اگر مستعجر هم عالم باشد که این اجاره باطله، فلیس له مطالبت الاجرت مع تلفها. بهش گفت من تو رو یک ساله اجاره میکنم، بعد بهش اجرت رو داد و اون اجرت تلف شد، دیگه مستحق مطالبه اجرت تلف شده نیست. چرا؟ چون با دادن اجرت القا احترام شده. فلیس له مطالبت الاجرت مع تلفها ولو مع عدم العمل من الموجر. بهش گفت که آقا من یک ماه تو را اجیرت میکنم بر یک حبه گندم. گفتیم این اجاره باطله. حبه گندم رو بهش داد یا حبه قند رو بهش داد، اینم حبه قند رو برداشت خورد، اما دیگه نماز و روزم انجام نداد، نمیتونه بگه اون حبه قند رو به من بده یا بدلش به من بده. اگه خودش موجود باشه چرا، اما بدلش نمیتونه مطالبه کنه، چون با دادن اون حبه قند القا احترام کرده. حالا وقت برای اینکه مالیت هم داشته باشه، گفت من تو را اجیر میکنم برای نماز روزه به 1,000,000، اما معین نمیکنم مقدارشه، معین نمیکنم بی مقداری از نماز و روزه به 1,000,000. این عقد اجاره باطله. خب بعد 1,000,000 بهش داد، این 1,000,000 تومان رو خورد و یه دونه نماز و روزه رو هم نگرفت. نمیتونه بره بهش بگه آقا پول منو بده. چرا؟ چون خودش میدانست که این مستحق 1,000,000 نیست، میدانست که او حقی نسبت به این 1,000,000 نداره. 1,000,000 در اختیارش گذاشت، اونم تلف کرد. با گذاشتن 1,000,000 در اختیار جناب موجر یا اجیر و این عامل، در واقع القا احترام کرد از مال خودش. بله؟ نه اجاره باطله دیگه. وقتی باطله چرا برش نماز روز واجب باشه؟ نه دیگه، فرض کردیم که باطل بوده و هر دو هم میدونستن و جناب مستأجر هم میدونسته اجاره باطله. فلیس له مطالبت الاجرت مع طرفها ولو مع عدم العمل از ناحیه موجر. هازا تمام الکلام در مسئله 16. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در مسئله 17. بله؟ مسئله 16 تمام شد. گفتیم آره اونجا، آره اونجایی که به اصطلاح طلب باشه زمان رو قبول کردیم. نه سید قبول نکرد. نه اجرتون مثل شاید، چون به تعلیقات نگاه نکردم ببینم کاره، اما بعضی این قائل هستم. بله اون مشهور، آره اون مشهور قائل. اینجا باید تطبیقش کنم. امکان داره مثلا کسی را تطبیقش نکنه، بحث دیگریه. مثلا این صغرا ندونه، اما اصل کبراش چرا مورد قبوله؟ اصلا بگن در اینجا طلب نیستش حقیقتا. وقتی که علم به فساد داره طلب نیست، ما میگیم طلب هست. نه نه نه، این طلبی که ما میگیم اهم از اینه که امر جدا باشه یا امر جدا نباشه. طلبی رو که میگیم اهمه.